ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 12 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز دومین اعدام در کمتر از یک هفته اتفاق افتاد. مجید رضا راهنورد در مشهد اعدام شد. پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم مهداد میردامادی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود بر شما شنونده گرامی. مجید رضا راهنورد 23 ساله، 23 روز پس از بازداشت و تنها 13 روز پس از اعلام رأی علیه وی و بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه از اعدام دومین بازداشت شده اعتراضات اخیر در مشهد خبر داد. رسانه وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس کیفرخواست صادره، مجید رضا راهنورد از طریق کشیدن سلاح سرد به قتل دو فرد بسیجی به نامهای دانیال رضازاده و حسن زینالزاده و مجروح کردن 4 نفر دیگر متهم شده بود. در همین حال در چند روز گذشته فعالان حقوق بشر روند دادرسی مجید رضا راهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم امکان بهره‌گیری وی از وکیل تعیینی یا انتخابی و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشاپیش اجلاس روز دوشنبه شورای روابط خارجی این اتحادیه اعلام کرد بسته تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر بسیار سختگیرانه خواهد بود. به گزارش رویترز از بروکسل، ژوزف بورل با اظهار اینکه علیه ایران بسته تحریمی بسیار سختگیرانه ای تصویب خواهیم کرد، افزود اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد تا از زنان جوان و معترضان مسالمت‌جو در ایران حمایت کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه با بررسی تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی حکومت ایران را به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های اخیر و نیز ارسال پهپاد به روسیه محکوم کنند. وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاشی از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهر کنندگان توصیف کرد. آنالنا بیربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که از جمله به موارد نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال می‌شود. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا مشمول کسانی خواهد شد که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند. پیشتر دیپلمات‌های غربی اظهار نظر کرده بودند که بسته تحریمی جدید 21 فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب اعتراضات را هدف قرار می‌دهد و شامل 10 پیشنهاد تحریمی در رابطه با موضوع ارسال پهپادها به روسیه برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعطای جایزه مشترک حقوق بشری آلمان و فرانسه به مهسا امینی و زنان ایران این دو کشور را ناقض حقوق بشر خواند. ساعتی پیش از آن سفارت فرانسه در ایران اعلام کرده بود که این کشور امسال به همراه آلمان جایزه مشترک حقوق بشر را به مهسا امینی و زنان ایرانی اهدا کرده است. این سفارتخانه در توییتی با اشاره به روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر برابر با 19 آذر گفت که جایزه مشترک آلمان و فرانسه به منظور تجلیل از مبارزات زنان ایرانی در راه آزادی و حقوق بشر و حاکمیت قانون به آنها و مهسا امینی تعلق گرفته است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما با وجود تداوم هشدارهای بین المللی، مجید رضا رهنورد دومین معترض حکومت ایران 23 روز پس از دستگیری به دار آویخته شد. حساب توییتری 1500 تصویر نوشته که ماموران جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده رهنورد پیکر این معترض رو به خاک سپردند. در همین زمینه فرشته قاضی همکارم که این اتفاق رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. فرشته، از روند اجرای حکم اعدام مجید رضا رهنورد چه اطلاعاتی داری؟
نسرین، همونطور که گفتی مجید رضا رهنورد 23 روز بعد از بازداشت اعدام شد، دقیقاً 13 روز بعد از اینکه حکم اعدامش ابلاغ شد و ظرف 24 ساعت در دیوان عالی کشور تعیین شد. در حالی اعدام شد که روند قضایی پروندهش هنوز به پایان نرسیده بود، یعنی بعد از تایید در دیوان عالی کشور او میتونست درخواست اعاده دادرسی کیفری بکنه و حتی اگر اعاده کیفری رد میشد میتونست از یک بند دیگری در قانون همون جمهوری اسلامی که به 188 از اختیارات قوه قضاییه هست وکیلش ارجاع بده و درخواست اعمال اون ماده رو بکنه. هیچ یک از اینها انجام نگرفت، پروندهش سیر قضاییش باز بود، اعدام شد. در کنار اینها خانواده هیچ گونه اطلاعی از اجرای حکم نداشته. پس از اعدام در واقع ساعت 7 صبح با خانواده تماس گرفتن، گفتن که قبرش فلانجاست و میتونید برید اونجا. یعنی حتی خاک سپاری رو هم به خانواده از خانواده گرفتن چنین امکانی رو. آقای رهنورد وکیل انتخابی نداشته و اجازه گرفتن وکیل تعیینی و دفاع از خودش رو نداشته. اعدام در حالی انجام شده که ساعاتی پیش از اعدام، یعنی شب قبل، در مشهد مردم در خیابون‌ها بودند در اعتراض به اعدام محسن شکاری که 4 روز قبل در تهران اعدام شده بود. او هم دقیقاً روند قضاییش مثل مجید رضا رهنورد بوده، تعیین نشده بوده. از طرف دیگه اون چیزی که هست گفتن که در واقع سایت میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه اعلام کرده که در ملأ عام انجام شده این اعدام. در واقع عکسایی که این خبرگزاری منتشر کرده، تصاویری که منتشر کرده، ماموران پرتعدادی رو نشون میده که صورت خودشون رو پوشوندن در یک محوطه‌ای که با بلوک‌های سیمانی مسدود شده و اعدام اونجا انجام گرفته. و در کنار اینها ما انتشار اشخاصی میکنم اعترافات اجباری مجید رضا رهنورد رو هم داریم که از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده. در اونها میبینیم که یک دست شکسته و در گچ هست، یعنی
گچ پر از خونه. تصویری که ما میبینیم،
یعنی در واقع خود اون تصویر نشون میده که در چه شرایطی این روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم صورت گرفته. مجید رضا رهنورد در تصاویری که منتشر شده توسط رسانه‌های حکومتی در دادگاه میگه که من خودم برای مجازات عجله دارم، بیش از دیگران میخوام که حکمم اجرا بشه. و دیدن همون تصاویر دست شکستش و اون وضعیتی که داره نشون میده که در چه شرایطی هست. ایشون متهم هست که در واقع دو عضو بسیج یعنی حسین زینالزاده و دانیال رضازاده رو کشته، دو روز بعد از کشته شدن اونها در 28 آبان بازداشت شده بوده و متهم به محاربه هست به دلیل این قتل‌ها و زخمی کردن 4 نفر دیگه با سلاح سرد.
بقیه کسانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن شرایط مشابه رو دارن، درباره اونا چی میدونی اگر میشه کوتاه لطفا؟
دقیقاً همینطوره نسرین، در رابطه با روند دادرسیشون که روند دادرسی‌های ابهام، پر از ابهام و غیر شفافی بوده، دادگاه‌ها علنی نبوده، فقط خبرگزاری قوه قضاییه و رسانه‌های حکومتی بخش‌های کوتاهی از جلسات رو منتشر کردن، دسترسی به وکیل نداشتن و احکامشون با سرعت خیلی زیاد صادر شده. یعنی در مورد همین رهنورد ببینیم، زمان بازداشتش تا اعدامش فقط 23 روز بوده. به نوعی انگار قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقتدار در این میبینه، در این که به این سرعت این احکام رو صادر و اجرا بکنه. محمد مهدی کرمی پدرش مشخصاً، اگه به بحث وکیل برگردیم، به سایت اعتماد آنلاین گفته که وکیل انتخابی اونا رو قبول نکردن و گفته که الان حکم اعدام صادر شده، ولی حتی وکیل تسخیری برای اعتراض به حکم اعدام هم جواب اونها رو نمیده.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی، همکارم بود که اطلاعاتی از اجرای حکم مجید رضا رهنورد برای ما بود. اما در همین زمینه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، از طریق خط ارتباطی با ماست. آقای آقاسی سلام میکنم به شما. با توجه به اینکه از صدور حکم تا اعدام مجید رضا رهنورد 13 روز بیشتر طول نکشیده، فعالان حقوق بشر روند دادرسی او رو ناعادلانه خوندن. از جمله خبرگزاری هرانا گزارش داده که او امکان بهره بردن از وکیل تعیینی یا انتخابی رو نداشته و در دادگاه هم فرصت دفاع از خودش رو پیدا نکرده. از دلایل اجرای عجولانه این حکم و نقص پرونده برای ما بگیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان شما. ناعادلانه بودن یک پرونده، اونم پرونده‌ای که مجازات سنگین سالب حیات رو در بر خواهد داشت، اتهام به این گونه است، همین مقدار بس چشم. من توصیفی را عرض می کنم، در یک پرونده دادستان و یا بازپرس که در واقع در دادسرا فعال هست، وظیفه تحقیقات مقدماتی رو بر عهده داره. یه همچین شخص معمولا حقوقدان هست، تحصیلات حقوقی داره، ممارست داره در کاری که سالها به هر حال انجام می داده. بعد از او دادگاه هست که حتی در مواردی که حقوق هم نخوندن ولی به علت فضایی که داشتن و سالها در این کار در واقع قلم می‌زدند و کار می‌کردند و حقوق صادر می‌کردند، تجربه خوبی پیدا کردند. این سوی قضیه یک کسی هست که نه حقوق می‌داند و نه سابقه‌ای برای کار حقوقی داشته، کاملا مبتدی و بدون خالی و ذهن از مسائل قانونی میاد و قراره که این شخص مواجه بشه با تصمیمات و اقدامات دادستان و اتهاماتی که او بهش وارد میکنه و قاضی. اگر که چنین کسی از یک وکیل و یک حقوقدان بهره‌مند نباشه که ازش دفاع کنه و او به او بگه که چگونه از خودش دفاع بکنه، ناعادلانه ترین شکل ممکن محاکمه رقم خواهد خورد. و متاسفانه اخیراً ما شاهد این رویه شدیم، به خصوص در استانهای غیر از تهران. در تهران هم یکی دو تا شعبه این کار رو میکنن، ولی بقیه شعب اجازه بدن که وکیل باشه. در مورد کسی که شما سوال میفرمایید، آقای کرمی که در واقع وکیل منتخبشون من بودم و دادگاه موافقت نکرد که حتی فرجام خواهی رو من اقدام بکنم، این بی‌عدالتی و فراقانونی رخ داده.
از دلایل اجرای عجولانه این حکم برای ما بگین، چرا انقدر تعجیل دارن در اجرای حکم؟
ظاهرا من تا اونجا که به خاطرم هست نقل به مضمون میکنم، در واقع سخنگوی قوه قضاییه این عنوان رو مطرح کرد که انجام این محاکمات و اجرای اون بدین منظوره که بدانن سختگیری میکنن و جدیت دارن. و البته در اجرای قوانین معمولا یکی از اهدافش جلوگیری از تکرار اون اعمال هست که حالا اینها میگن مجرمانه، ما نمیگیم مجرمانه و بعضی از حقوقدان‌ها این اعمال رو مجرمانه در حدی که مجازات اعدام تعلق بگیره نمیدانیم. به طور خلاصه در واقع این اقدامات و سرعت بخشیدن به اجرای حکم دادگاه در این فرصت بسیار بسیار کوتاه به منظور در واقع ایجاد یک جوی صورت میگیره که دیگران جرأت این که اقدامی بکنن و یا تکرار بکنن رو نداشته باشن.
آقای آقاسی، با توجه به نگرانی ها و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، چقدر نگرانی برای دیگر بازداشتی های معترض که به اتهام محاربه محکوم شدن و الان زندان هستن وجود داره؟
ظاهرا دیروز یکی از این متهمین که قرار بود محکومین در واقع که قرار بود حکمش اجرا بشه با تأخیر اون موافقت شده. تأخیر هم معمولا برای اعاده دادرسی و این قبیل امور هست. فکر میکنم، تصور میکنم فقط که شاید واکنشی که جامعه جهانی در برابر اعدام اولین محکوم رأی صورت گرفت و به عمل آمد، شاید مقامات رو به این فکر انداخته که بقیه رو به این شکل اجرا نکنن و امیدوارم این تحلیل من درست باشه که قصد داشته باشن که تجدید نظری در احکام به خصوص سالب حیات انجام بگیره.
سپاسگزارم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از ایران که همراه ما بودین. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب مخالفان از سوی نیروهای امنیتی، حالا بخشی از گروه‌های سیاسی از جمله حسین مرعشی، فعال اصلاح طلب و دبیر کل حزب کارگزاران، گفته باید بتوانیم در این شرایط با نظام سیاسی موجود به یک مصالحه متقابل برسیم. او گفته اصلاح طلبان، سیاسی ها و حتی اصولگرایان باید نسبت به سیاست های کلی و نظام یک تعهدهایی داشته باشند. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی از آلمان، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در مورد این صحبت پرسیدم.
صحنه فکر میکنم خیلی روشن و واضح هست. معترضان، در واقع اکثریت مردم یا مردم ایران، این بار عقب نرفتند. همین هم نشون میده که شما با یک اعتراض مواجه نبودید. یک انقلاب اجتماعی نزدیک 3 ماه هست جامعه داره هزینه میده و هر شب این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه داره و در طرف مقابل حکومت هم نه تنها سعی نکرده مردم رو بفهمه یا حرف بزنه یا عقب نشینی بکنه، بلکه به وضوح سیاست نصر رو به رعبش تشدید کرده. نمونهش این اعدام‌های واقعا جنایتکارانه، این جنایتکارانه به عنوان یک صفت روزنامه‌نگاری به کار می‌برم، اعدام محسن شکاری و دوشنبه‌ام اعدام مجید رضا رهنورد در مشهد، که حتی حقوقدان‌های نزدیک به حکومت هم در مورد این اعدام‌ها اما اگر میگن، هم در مورد اتهاماتشون از منظر فقهی، هم در مورد روش محاکمه و نحوه عجولانه اجرای عجولانه احکام که واضح هست مسئله سیاسی است. راستش رو بخواید تو این وضعیت من فکر نمی‌کنم کسی صدای نیروهای میانه رو، معروف میانه رو، یا نیروهای معروف اصلاح طلب، یا در حقیقت همون بال چپ حکومت رو بشنوه. تصور نمی‌کنم کسی صدای امثال آقای مرعشی رو بشنوه. این صدا اگر قرار بود شنیده بشه حدود 20 سال پیش شنیده میشد. در واقع این صدا روز به روز داره به اقلیت محض تبدیل میشه. تصور نمیکنم در مردم دیگه جذابیت یا علاقه باشه به شنیدن این حرفا. و در طرف حکومت هم، حکومتی که این چنین درگیره در واقع قتل و واکنش سخت افزارانه شده، طبیعتا اصلا امکان شنیدن چنین صداهایی رو نداره.
دبیرکل حزب کارگزاران در بخش دیگری از صحبتاش گفته که حاکمیت سیاسی توصیه کرده که با دریافت مشورت از ظرفیت‌های کشور استفاده کنن، چون ایران متعلق به اونها نیست. اون گفته که باید از طریق صدا و سیما مردم رو قانع بکنن که راه‌های کم هزینه تری داشته باشن در پیش رو. این در حالی که روز به روز بر تعداد مخالفان حکومت افزوده میشه. ارزیابی شما چیه؟
ببینید در این ماجرا چند تا مشکل وجود داره. یعنی نگاه نیروهای چپ حکومتی یک اشکالات زیربنایی خیلی جدی داره. اول این شعاری که باید از افکار مختلف یا ظرفیت‌های مختلف استفاده بشه اونقدر بدیهی است که نیاز به گفتن نداره. منتها ماهیت استبداد اساساً در تضاد با این شعار هست و منطقاً میدونید شما اساساً نمیتونید چنین شعاری رو به یک حکومت استبدادی بگید، در حالی که اساساً ماهیتش رو بر مبنای این چیده که صدای دیگران رو نشنوه. رفتار حکومت اینکه صدای اکثریت جامعه رو حذف میکنه این یک سوء تفاهم نیست، روش حکمرانی و طبیعتاً ماهیت حکومت رو نمیتونه خودش عوض بکنه. نکته دوم در مورد قانع کردن اکثریت مردم هست. این البته نکته مهمی است، ما میتونیم این رو به عنوان یک نشانه بگیریم که بخشهایی از نیروهای حکومتی هم الان دارن اذعان میکنن که اکثریت مردم تمایل به عبور از کلیت حکومت دارن. ما این صدا رو در روزهای اخیر از نیروهای دیگه هم شنیدیم، کسانی که قبلا در مصادر سطح بالا بودن و همین گفتنشون که الان اکثریت مردم تمایل به گذار از جمهوری اسلامی یا تغییر حکومت دارن نکته کلیدی است. منتها باز یک سوء تفاهم یا یک اشتباه کلیدی وجود داره. پروپاگاندا حد داره، شما نمیتونید هر چقدر هم پروپاگاندا کنید، با حرفه‌ای ترین نیروهای جهان رو استخدام کنید، نمیتونید ساختاری مثل جمهوری اسلامی رو یک حکومت آزاد یا یک حکومت عادل معرفی کنید. این اشتباه کلیدی جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنید ای بگیم ما دموکراسی دینی هستیم میشه دموکراسی، فکر می‌کنید ای بگیم ما اهل عدالت هستیم مردم این سطح فساد و ناعدالتی رو نمی‌بینند، این واقعیت‌ها رو نمی‌بینند. برای واقعیت این هستش که با تمام امکانات پروپاگاندای دنیا رو هم شما جمع بکنید، این چنین ساختاری که تا این حد درگیر فساد هست، از تروریسم حمایت می‌کنه، ساختارش فرقه‌ای شده، به هر انتقادی با گلوله پاسخ میده، چنین ساختاری شما نمی‌تونید سفیدنمایی کنید یا مردم رو قانع بکنید که این ساختار خوبه یا می‌تونه بهتر بشه.
اساس مردم به دلایل مختلف حکومت رو نمیخواد و دیگه گروه های مختلف نزدیک به حکومت دیگه حرفاشون نه روی خود جمهوری اسلامی تاثیر داره نه مردم اونا رو قبول دارن و ما هرچی که میبینیم سرکوب معترضان از سوی حکومت بیشتره. این روند تا کجا قراره پیش بره؟
ببینید ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی هرچند یک شبه انتخابات از ابتدا توش وجود داشته، یک گردش نسبی در بین نخبگان خودی نخبگان خودی‌ها توش وجود می داشته، منتها از حدود دو دهه پیش از یک ساختار استبدادی گذر کرده به سمت یک ساختار فرقه ای رفته، ساختار شبیه حکومت صدام حسین، ساختار شبیه حکومت بشار اسد و حتی بدتر از اون. در واقع اون چیزی که من بارها گفتم، حرکت به سمت چیزی شبیه کره شمالی اسلامی. اینکه حکومت تا کجا میتونه ادامه بده، واقعیت اینه که به عوامل مختلف بستگی داره، از واکنش جامعه جهانی شما بگیرید تا نحوه آرایش نیروهای خودی و همچنین میزان استادگی مردم، سطح اعتراضات و غیره. اما منطقا ساختاری که روز به روز به سمت بسته تر شدن و میگم کره شمالی تر شدن داره میره، روز به روز در مسیر صدام حسین تر شدن داره حرکت میکنه، منطقا هر روز شکننده تر هم میشه و این معادله خیلی وقتا بعضی وقتا میده یک چشم هم زدن عوض میشه. نمونه خیلی معروف چاوشسکو، از لحظه که این ناگهان انقلاب شد تا لحظه که اصلا اسم و حرف شد کمتر از دو روز طول کشید. بنابراین با در واقع تنگتر شدن تمام مجاری، خشکتر شدن حکومت و خشنتر شدنش با تبدیل شدنش به یک ساختار شبه بعثی، شما باید حتی انتظار اتفاقات غیر قابل پیشبینی رو هم داشته باشید.
گفتگوی شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی از آلمان. اما رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزهای اعتراضی با ما در میون بگذارید و حالا بشنویم آنچه را که شما با ما گفتید.
آقای خامنه‌ای، طناب دار چاره کار نیست، به مردم بندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده، تو همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست، پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و تنابزار که چاره کار نشد، به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میره، هر چی که آخوند به درد میفرستن، خاطر جمع باشه.
در طی 43 سال گذشته ملایان مدام از مظلومیت جوانان لبنان و فلسطین فریاد برآوردند که آنان به ناحق به توسط استکبار و صهیونیسم کشته میشوند و جان بیگناهشان به ناحق پایمال می شود. اما امروز یکی از همین ملایان به نام احمد خاتمی در کمال وقاحت و بی‌شرمی از قوه قضاییه بابت اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان 23 سالی دلیر ایرانی، قدردانی کرد و اظهار خرسندی نمود که این جوان اعدام شده. بله، شما آخوندها از علی خامنه‌ای گرفته تا ریز و درشتتون به خوبی ذات و ماهیت کریه درونی خود را خوب به ما ملت ایران ثابت کردید.
باید به حال رژیم گریز که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. امید حق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که برخی از رسانه‌های داخل ایران از احضار سفیر چین به دلیل بیانیه مشترک چین و 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس درباره جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی خبر دادند، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته سفیر چین با دستیار وزیر خارجه دیدار کرده. پایان سفر شی جینگ پینگ به عربستان سعودی با 2 شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شده. چین در موازی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاده. نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی رو در مورد رفتار ملاحظه کارانه جمهوری اسلامی در قبال چین بشنویم.
در اهمیت آنچه که رخ داده در سفر آقای وزیر رئیس جمهور چین به شورای همکاری خلیج فارس، این که بیانیه ای مکتوب، یعنی نشستن در مورد واژگانش فکر کردن، صادر شده از کشوری که جمهوری اسلامی همیشه به او اتکا داشته در سیاست خارجی خودش. اگر توصیف منو بخواید، به نظر من آقای رئیس جمهور چین از آن سوی خلیج فارس دشنه ای رو نه در پشت ایران بلکه در سینه ایران وارد کرده، هنگامی که موضوع جزایر سگانه رو مطرح کرده که از طریق مذاکرات حل بشود. این دقیقاً مثل این میمانه که کشوری موضع‌گیری کنه که مشکل تایوان بین چین و تایوان از طریق مذاکره حل بشود. شما دیدید که وقت خانم نانسی پولوسی سفری کردش به تایوان، کشور چین تا حد حمله نظامی خودش رو آماده کرده بود که پاسخ تایوان رو بده. اینجا رئیس جمهور چین آمده و در مورد اینها موضع‌گیری کرده. در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که سفیر چین به دیدار معاون وزیر آمده، از واژه احضار تعمدن استفاده نکرده و همچنین هم گفته مراتب ناخرسندی خود رو ابراز کردیم، نگفته مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. خب این واکنش نرم رو از کجا می شود تحلیل کرد؟ به خاطر اینکه امیر عبداللهیان هم در توییتی که زده دقیقاً همین رو گفته، گفته که تمامیت ارضی چیز قابل مذاکره نیست. اصلا نگفته که ما سفیر رو احضار کردیم و یا به او مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. این روشن هستش که جمهوری اسلامی این مسئله مهم رو به سهولت گرفته و نخواسته که چین رنجیده خاطر بشود، در جایی که حقیقتاً آنچنان این مسئله بسیار بسیار مهمی است که من رو یاد شعر 800 سال پیش نظامی گنجوی انداخت که سخن راست گفتند پیشینیان که عهد و وفا نیست در چینیان. چین که تا مدتی پیش شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شده، الان کاملا شیفت کرده به طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
گفتگوی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به اتمام مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. پیش از خدافظی باید بگم که روزنامه شرق در گزارش خبر داده که تورم و فقر ناشی از اون موجب رواج معاوضه لوازم خانه و وسایل شخصی با مواد غذایی شده. برای شما آرزوی سلامتی دارم. شب روزتون خوش.